حجتم درد و سرا
درد و سرا
بی مهنت خد یا علی الاعلا.
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. برنامه سیره پیشوایان رو شنیدید درباره زندگانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از زبان آیت الله سید احمد خاتمی شنیدیم. برنامه بعدی پرسمان خانواده هست. حجت الاسلام و المسلمین قدوسی کارشناس این برنامه هستند و حالا که ساعت 16 هست دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، ولی همسر مؤمن داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما شنونده های عزیز و خانواده های محترم ایران زمین و امیدوارم یک شنبتون پر از موفقیت باشه و لحظاتتون سرشار از آرامش و زندگیتون از برکت خدای مهربان جاری و ساری. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا به اتفاق سایر همکارانمون در برنامه پرسمان خانواده تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان شما باشیم. راه های ارتباطی با ما 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. از همراهیتون سپاس گذاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سیدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله که به برکت این ذکر نورانی زندگیتون از نور عشق و امید روشن باشه. الهی آمین. امروز هم در خدمت شما و در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسمان خانواده حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی استاد حوزه و دانشگاه روانشناس و مشاور خانواده هستیم و ان شاء الله که قراره باز هم مطالب جدیدی رو تقدیم شما بزرگواران بکنیم. جناب آقای قدوسی خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم. از خداوند میخوایم که به نور اهل بیت زندگی همه ماها رو روشن کنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. جلسه پیش باز هم در مورد مهارت های ارتباط با خانواده های اصلی با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و فرمودید یکی از موانع ارتباط با خانواده ها فقدان مهارت جرأت ورزیه. یعنی چی؟ یعنی این که همه ما باید یاد بگیریم بتونیم هم نبگیم، هم پذیرش آگاهانه نسبت به امکانات، رفتارها و گفتارهای منطقی رو داشته باشیم و این نه رو یاد بگیریم که کجاها به کار ببریم و چجوری. فرمودید یک نه طلایی و قشنگ وقتی میتونه مؤثر باشه که مثلا میخواییم به پدر و مادرمون برای یک کاری که از ما خواستن نبگیم، اول تایید بکنیم اونها رو یک نه کوتاه و بعد دوباره پشت اون یک تایید دوباره رو داشته باشیم که هم مادر و پدر ناراحت نشن و هم ما بتونیم به خواستمون برسیم. البته گفتیم که این نه باید یاد گرفته بشه که در کجاها گفته بشه، چه جوری و با چه سبک و سیاقی. امروز در خدمت شما هستیم.
به لطف خداوند ما مهارت‌های ارتباط با خانواده‌های اصلی رو شروع کردیم. خب یه سوالی که شاید تو ذهن بعضی ها میاد که ما از اول تا حالا این مرزها، حریم‌ها رو خوب رعایت نکردیم و الان بخوایم تغییر ایجاد کنیم، راه کار چیه؟
درسته.
یعنی ما نگاه میکنیم بعضی وقتا خانواده هایی که تازه تشکیل شدن متوجه میشن که خانواده های اصلی دخالت هایی دارن انجام میدن، بعد اون عکس العمل خودش میتونه اصلاح کننده یه اوضاع خانواده باشه یا بحران ایجاد کنه. یعنی اگه خب ببینید مثلا من به پدر و مادرم بگم شما در زندگی من دخالت نکنید، قاعدتا حال اونها بد میشه و
درسته.
احساس ناراحتی میکنن. ما لازمه که مهارت هایی رو داشته باشیم و راهکارهایی رو بلد باشیم که بتونیم با اونها این مرزبندیه رو درستش کنیم و مرزبندی به شکلی درست بشه که کسی احساس ناراحتی نکنه.
درست.
در حقیقت این راهکارها در کنار همون نگفتن و جرأت ورزیه که گفتیم که ما بتونیم نه بگیم از حقوق خودمون دفاع کنیم ولی دیگران هم آزرده خاطر نشن. خب این خیلی مهمه. یکی از تکنیک هایی که اینجا استفاده میشه تکنیک تغییر موازنه صمیمیته. ببینید ما آدمایی رو که دوستشون داریم و احساس صمیمیت بین ما هست ارتباطمون خیلی ارتباط صمیمی و نزدیک میشه و معمولش اینه که تو فضای جامعه وقتی ارتباط صمیمی میشه یه مقدار از آداب و رسوم گفتگو کم میکنن. یعنی وقتی که دو نفر دوست شدن و خیلی صمیمی شدن دیگه به اسم کوچیک هم دیگه رو صدا میزنن، دیگه الفاظ جمع در مورد هم دیگه به کار نمیبرن و اون صمیمیت باعث میشه که یه مقداری مقدار رعایت ادب کاهش پیدا کنه، که حالا تو ضرب المثل هم هست تسقط الآداب بین الاحباب که این رو هم بعضی ها میگن. خب از همین تکنیک میشه استفاده کرد برای مرز بندی. از همین توضیح ما اگه یه جایی احساس کردیم صمیمیت اینقدر شده که حدود رعایت نمیشه، برعکس اون کاری که تو صمیمیت انجام میشه رو انجام میدیم. یعنی چه؟ یعنی سعی میکنیم ما تو کلاممون، تو صحبت کردنمون یه مقدار سنگین تر و مرسوم تر و به صورت رسمی صحبت کنیم، الفاظ جمع به کار ببریم، کلمات زیبا به کار ببریم و سعی کنیم که محبت هامون رو خیلی شسته رفته و خیلی دقیق انتقال بدیم به طرف مقابل.
درسته.
که خب این باعث میشه اون مرزی که به هم ریخته و یا مرزی که خیلی کم شده اون مرزه به تدریج ایجاد بشه و از طرفی آزرده خاطر هم نمیشه طرف مقابل، چون شما داری احترام بیشتری میذاری، ادب بیشتری رو رعایت میکنی و این باعث میشه که روابط تنظیم بشه به یه صورت خیلی خوب که تو ذوق در حقیقت پدر و مادر هم نخوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک فرصت خیلی کوچیک میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
خب پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف روزهای یک شنبه ساعت 4. اگر نظر، انتقاد، پیشنهادی دارید حتما با شماره تلفن های 329-10-551 و 2، پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 با ما در میون بگذارید. جناب آقای قدوسی، شاید در پی این سوال مجدداً این سوال هم ذهن عزیزان شنونده ما رو درگیر خودش بکنه که حالا تغییر موازنه صمیمیت، خیلیا که به قول شما تا الان مرزبندی ها رو رعایت نکرد و الان میخوان این راهکار رو اجرا بکنن، بگن خب جناب آقای قدوسی ما با پدر و مادر یا پدر خانوم، مادر خانوم، برادر و خواهری که سالیان سال بوده در کنار همدیگه زندگی میکردیم و به قول شما این صمیمیت و محبت در نهایت ادب و احترام بین ما حاکم بوده، الان دیگه خیلی میشنویم اگر بخوایم این مورد رو رعایت بکنیم به ما میگن مدیریتی میای، مدیریتی میری، واسه خودت یک شخصیت مستقلی قائل شدی که اجازه نمیدی هیچ کس باهات صمیمی‌تر بشه. اگر در این صورت باز هم باعث ناراحتی بشه همین راهکار تغییر موازنه صمیمیت، آیا میتونیم یه راهکار دیگر رو هم داشته باشیم در کنار اون که به ما کمک بکنه و مکمل باشه؟
ببینید ما راهکارهای دیگه هم داریم، حالا به تدریج تو برنامه ها راجع بهش صحبت میکنیم. مطابق این موازنه صمیمیت رو به نظرم اگه یه مقدار توضیح بدیم افراد یه مقدار بهتر میتونن انجامش بدن. فقط این نیست که تو کلام ما در حقیقت موازنه صمیمیت ایجاد کنیم، تو رفتارها هم ما باید موازنه صمیمیت ایجاد کنیم و این اتفاقا اینا هیچ اشکالی نداره. من برادرم وارد اتاق میشه جلوی پاش بلند شم،
بله،
از در میخوایم عبور کنیم حتما به او تعارف کنم، پدرم، مادرم، خواهرم، اینا اینها اتفاقا کلاس گذاشتن نیست که مردم میگن کلاس میذاری یا مثلا خیلی رسمی عمل میکنی. این یک نکته. یه نکته دیگه در کنار موازنه صمیمیت، ما که نمیخوایم صمیمیت رو قطع کنیم، باید یاد بگیریم ابراز محبت هامون رو هم شفافتر بیان کنیم. یعنی این دو تا باید با هم باشه. من همونطوری که دارم دو ادب رو بالا میبرم، حالا محبتام رو هم شفافتر و واضح‌تر بیان میکنم. یعنی حتی از الفاظ دوستت دارم یا هر نوعی که خیلی شفافتر باشه، این دو تا رو باید کنار هم داشته باشم، چون ما دنبال این هستیم که مستقل باشیم و حمایت خانواده رو هم داشته باشیم. مرزها رعایت بشه و محبت هم منتقل بشه. پس ما محبت های خودمون رو هم باید خالصانه، خیلی تر و تمیز و خیلی شفاف بیان کنیم. من مثال فکر کنم بزنم یه مقداری ذهن دوستان و شنوندمون واضح تر بشه. مثلا ببینید، من اگه یه دوستی داشته باشم مثلا اسمش رضای احمدی باشه، اگه صداش بزنم رضا جون، یعنی مثل برادر هستیم، با هم خیلی صمیمی هستیم. ولی اگه صداش بزنم آقای احمدی، این آقای احمدی مؤدبانه تر صحبت کردنه و این مؤدبانه تر صحبت کردن باعث میشه که یه حریمی بین ما ایجاد بشه که این حریم حریم سختی نیست و آزاردهنده هم نیست، چون دارم احترام میذارم به طرف. در حقیقت اگه دارم صمیمیت ازش کم میکنم، دارم یه احترام مازاد به شخصیتش میذارم که این موازنه رو برقرار میکنه. یا من مواردی رو داشتم از زوجین جوانی که حالا یه خانمی بود میگفت که پدر و مادر من میان چند روز خونه ما میمونن، حالا زندگی ما که نامنظم میشه، چی هزینه چند روز موندنم زیاده و حال ما بد میشه تو زندگی.
بله.
خب من ازشون پرسیدم شما چه کار میکنی؟ حالا میخوام موازنه صمیمیت رو توضیح بدم. گفت که خب پدر و مادر من خیلی متواضعن و ما هم غذایی که خودمون میخوریم براشون تهیه میکنیم و همون مثلا اگه یه نون تخم مرغ خودمون میخوریم اونا هم میخورن. من بهشون گفتم که این دفعه که پدر و مادرتون اومدن، خب تو احکام دینم هست که وعده اول رو باید یه مقداری مفصل تر، بالاخره انسان باید یه مقداری از پذیرش از مهمان مفصل تر باشه، یه مقدار مفصل تر بگیم. گفت که شب اومدن بندگون خدا و ما یه مهمانی مفصلی تقریبا برگزار کردیم. گفت فردا پیش از ظهر پدر و مادرم گفتن که ما میخواییم بریم. بعد خیلی جالب بود، میگفت وقتی هم که میخواستم برن یه هدیه بزرگی هم به ما دادن که هیچ وقت همچی هدیه ای رو هم نمیدادن.
این
هم خانواده حمایت رو دریافت کرد، هم مرزبندی ها رو، هم یه احترام ما آزاد گذاشت و طرف مقابل هم متوجه شد که باید اینجا یه مرزبندی رعایت بشه. این نیست که خونه دخترم مثل خونه خودم باشه، برم بمونم چند روز و زندگی اونها به هم بریزه. اینا مثال های از موازنه صمیمیته که الگویش اینه که ما دوز ادب رو یه مقدار بالا میبریم و محبت همون رو هم شفافتر ابراز میکنیم. این یه توازنی رو ایجاد میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما جناب آقای قدوسی. انشاءالله که مورد پسند و رضایت عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه و میریم به بخش دوم پرسمان خانواده که پاسخگویی به سوالات عزیزان شنوندمون هست.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون را تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. حلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
خب جناب آقای قدوسی، اولین سوال رو به صورت پیامکی میخونیم که به دستمون رسیده. گفتن که سلام، همسر بنده بعد از 18 سال زندگی و دوتا فرزند هنوز هم با همدیگه خیلی اختلاف نظر داریم. با عنوان مثال میگه خونه رو بفروشیم یا بدیم اجاره و بریم مستاجری و خونمون الان حدود 85 متره. این در صورتیه که مثلا برای انتخاب یک کفش 5 بار باید بریم و بیایم و عوض کنه و باز هم مورد پسند خانوم نیست. ما این اختلاف سلیقه ها رو چجوری باید حل و فصلش کنیم آقا محمد؟
خب ببینید، ما یه نکته ای رو قبل از اینکه پاسخ به این سوال بدیم، یه نکته ای رو دقت داشته باشیم. ما تا 20-30% تعارضات بین زن و شوهر رو تو زندگی قابل تحمل میدونیم، یعنی 70% یا 80% زندگی درست باشه کافیه. اینکه زن و شوهر تو ذهنشون این هست که هیچ اختلافی نداشته باشن، واقعیتش اینه که واقع بینانه نیست. دو تا آدمی که دو تا شخصیت دارن، دو تا سابقه رشدی دارن، بالاخره با هم دیگه اختلاف دارن. اینه که ما بحث سازگاری تو ازدواج رو مطرح میکنیم. خب بعضی موارد رو شاید یه زن و شوهری تا آخر زندگیشون هم نتونن حل کنن. من شنیدم از موسنترها میگه من تو این موضوع 40 سال با خانمم اختلاف دارم و حلم نشده و مشکلی هم نیست، داریم زندگیمونو میکنیم. پس ما یه سطحی از تحمل رو هم باید داشته باشیم. تو 20% موارد ممکنه اصلا حل نشه با همه تکنیک هایی که میگیم و ضرری به زندگی نمیزنه. ما قسمت پر زندگیمون رو باید نگاه کنیم. ولی تو اینجور موارد معلومه که تبادل احساس و گفتگو بین این زن و شوهر ضعیفه. اینا چیزای خیلی ساده ایه و به نظر میرسه خانم باید یه مقداری مهارت بیان احساسش با همسرش تقویت کنه، آقا هم باید مهارت همدلی رو یه مقدار ببره بالا. یعنی به جای اینکه برید سراغ حل کردن مسائل، برید رابطه عاطفیتون رو تنظیم کنید.
بله.
وقتی که معمولا دو نفر از همدیگه حس خوبی داشته باشن، حال دلشون با همدیگه خوب باشه، مواردی مثل کفش خریدن یا مثلا جا به جا شدن این حالا خیلی زود میتونن با همدیگه حل کنن، چون این اولویت اول زندگیشون نمیشه. دقت داشته باشید ما همیشه باید سطوح بالاتر نیازهای انسانی را دقت بهش داشته باشیم تا تو سطوح پایین تر گیر نکنیم. به نظر میرسه مهارت بیان احساس، همدلی بین این زن و شوهر باید ارتقا پیدا کنه و یه مقداری تو فضای احساسی بیشتر به همدیگه رسیدگی کنه.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. 991-6705 سوال بعدی رو پرسیدم و گفتن سلام، دختری دارم 16 ساله، پسر یکی از اقوام دور ایشون رو دیده و گویا هر دوتاشون همدیگر رو میخوان. مادر پسر هم از خانمم اجازه خواستن که بیان خواستگاری. دخترم به مادرش گفته که دوستش داره پسر رو، اما ما پسر رو مناسب دخترمون نمیدونیم و طوری برخورد کردیم که یعنی من خبر ندارم و دیگه دنبالش رو نگیره. دختر بزرگتری هم توی خونه دارم و خواهش میکنم شما راهنمایی بکنید که چجوری ما پدر و مادر برخورد کنیم که دخترمون به خودش بیاد و متوجه بشه که این پسر به درد همسری برای آینده زندگیش نمی خوره.
خب ببینید چند بخش میشه این سوال. نکته اولی که باید بگیم، ببینید تو ازدواج ما شاید چند بار گفتیم بله یه به ازدواج باید محکم باشه، نه یه به خواستگار هم باید محکم باشه. اینکه دختر و پسر هم دیگر رو بخوان و به نقطه نه نرسن و ما مانع اون بشیم، این تو زندگی آیندهشون تأثیر منفی داره. یعنی مهارت حل مسئلهشون تو آینده میخوره زمین. همش تو ذهنشون میاد که اگه با فلان ازدواج کرده بودم چه مشکلاتی یا نداشته. پس باید به یه نه کامل برسن. منتها یه دختر 16 ساله که فکر میکنه یه فردی برای ازدواج با اون مناسبه، لازمه رشد یافته که این دختر خانم بررسی بشه.
درسته.
آیا دختر رشد یافته است یا نه؟ متاسفانه رشد لازم برای زندگی مشترک چه تو دخترها چه تو پسرها یه مقدار دیر هنگام داره اتفاق میفته. این هم عوامل خاص خودش رو داره. متو باید رشد یافته که دختر خانم بررسی بشه و نیازهای مختلف این دختر خانم بررسی بشه و ببینیم آیا خودش دختر خانم بر رفع نیازهای شخصی خودش اقدامات مؤثری انجام میده یا نه. در واقع توانمندی های فردی، خودآگاهی دختر خانم باید بررسی بشه. معمولا اگه این بررسی اتفاق بیفته، نگاهش به زندگی واقع بینانه میشه و میتونه نه درست حسابی بگه. منتها نباید داستان مسکوت گذاشته بشه. حالا پدر نمیخواد دخالت کنه، مادر دختر خانم رو پیش متخصص ببره، یه مقدار خودآگاهی دختر خانم بره بالا، بتونه با خودش کنار بیاد، معیارهای خودش رو تنظیم کنه، چه بسا اینکه به همین نتیجه برسه که پدر رسیده.
درسته، بسیار ممنونم. یه سوال دیگه هم بخونیم توی این بخش.
بله.
که به صورت پیامکی به دستمون رسیده. 991-7945 گفتن سلام، از آقای قدوسی یک سوالی داشتم. نزدیک 7 ماه پدرمون به رحمت خدا رفته. خیلی عالم بود، پیش نماز مسجد بود و خودش استاد. 4 تا برادریم که من پسر بزرگ هستم. برادرای کوچکترم هیچ به بزرگترا احترامی قائل نمیشن و خودشون رو در همه امور بزرگتر میدونن و تصمیم میگیرن. باید من چیکار بکنم؟ لطفاً منو راهنمایی بکنید.
خب خدا رحمت کنه پدر ایشون رو. ببینید وقتی که تو فضای خانواده، خب اون بزرگتر خانواده که بزرگتر خیلی تأثیرگذار هم بوده به رحمت خدا میره، دوباره موازنه رتبه بندی تو خانواده به هم میخوره.
مگه اینکه از قبل جایگاهی تعیین شده باشه توسط پدر؟
بله،
دیگه
مگه اینکه رتبه بندی تعیین شده باشه، که تو این مورد تعیین نشده. نه که به نظر میرسه به جای اینکه این برادر بزرگتر بخوان جایگاه خودشون رو تعریف کنن الان و بگن من بزرگتر هستم، به صورت مشارکتی مباحث رو ببرن جلو همینطوری که داره پیش میره.
درسته.
و سعی کنن که اون رابطه برادری مخدوش نشه. یعنی خودش خیلی موضوع مهمیه. حالا سلسله مراتب رعایت نمیشه و رابطه برادری به هم نریزه. اینه که ما میگیم به همیشه به که تا الان عمل کردید، سعی کنید عمل کنید، خیلی راحت باشید. حالا لزومی نداره همیشه یه بزرگتری یه چیزی بگه و بقیه قبول کنن. شاید بالاخره مدل اشتراکی انجام بشه و بره جلو، در نهایت باعث بشه که رابطه برادر رو بهتر اتفاق بیفته. و ضمن این که ببینید ما واقعا خیلی تفاوت بین دوتا داداش نمیدونیم توی فضای خانواده، تو ساختار خانواده. میگیم مجموعه فرزندان توی زیر سیستم فرزندان هستن، خواهر برادری هستن.
درسته.
که واقعا بخوان دیگران حرف داداش بزرگتر رو گوش بدن خیلی همچه وجاهتی هم نداره، مگر اینکه تو سیستم ارتباطی خودمون و خانوادگی خودمون این تعریف شده باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. خدمت شما عزیزان شنونده یادآوری بکنم که برنامه پرسمان خانواده رو از رادیو معارف میشنوید که پاسخگوی سوالات شما هستیم. جناب آقای قدوسی اینجا در استودیو حضور دارن و تک تک سوالات شما رو پاسخ میدن. اگر پرسشی دارید و یا در زندگی خودتون و اطرافیانتون مشکلی رو مشاهده میکنید که نیاز به بررسی بیشتر و نیاز به صحبت‌های کارشناسی داره، حتما با شماره تلفن های روابط عمومی 329-10-551-2 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و یا به سامانه پیامکی 30553 پیام هاتون رو ارسال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
عصر روز یک شنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشالله و باز هم میریم برای پاسخ گفتن به پرسش های شما عزیزان شنونده. خب جناب آقای قدوسی یک سوال دیگر رو بپرسیم. 914-3748 گفتن سلام، من دختر 13 ساله‌ای دارم که با پسر 20 ساله‌ای جدیداً آشنا شده و مدام با هم دیگه صحبت می‌کنن و پیامک ارسال می‌کنن. 2 ماهه که از این قضیه مطلع شدم و از وقتی فهمیدم گوشی رو از دخترم گرفتم، پیش روانشناسم اونو بردم و تمام صحبت‌های روانشناس رو هم در مورد ایشون به کار بردم، اما هنوز درست نشده. حالا از جناب آقای قدوسی راهنمایی و راهکار می‌خوام.
به نظر میرسه مادر این دختر سوال رو پرسیده باشن. یه نکته رو بگیم، ببینید برای مدیریت ارتباطات دخترها با جامعه، ارتباط مثبت دختر خانم با پدرش خیلی مهمه. این رو برای پدرهایی که شنونده هستن و دختر دارن باید این نکته رو بگیم. وقتی که پدر با دخترش در ارتباط باشه و این ارتباط ارتباط مستمر و عاطفی و خوبی باشه، مثل اینکه یه مسئولیتی به دختر خانم داده میشه و تو فضاهای بیرون از خانه مرزبندی ها رعایت میشه.
درسته.
این نکته اول که حال حتی غربی ها هم توی این موضوع پژوهش‌هایی دارن و تحقیقاتی رو انجام دادن و تو سایتاشون منعکس کردن که دخترایی که با پدر در ارتباط هستن کم تر دچار آسیب‌های اجتماعی میشن. منتها ببینید خیلی از مباحث اینجا مطرحه، یعنی ما توی فضای جامعه قرار گرفتیم که فشارها خیلی زیاده. وقتی یه تعدادی از افراد جامعه حجاب رو به هر دلیلی کنار میذارن، وقتی که روابط بین زن و مرد ها روابط راحتیه و با همه ارتباط های راحت و صمیمانه ای دارن در صورتی که از چارچوب خارجه، وقتی که ما تو فضای ارزش هامون حواسمون نیست که ارزش های معنوی رو برای بچه هامون درست کنیم، خب بچه ها یه راهی برای اینکه انرژی های خودشون رو مصرف کنن پیدا میکنن.
درسته.
خب ما توصیه‌مون پس به این خانم چند تا چیز میشه. یک، اینکه روابط صمیمی پدر و دختر برقرار بشه. دو، اگه پدر ظرفیت لازم رو داره، پدر باید از این رابطه اطلاع پیدا کنه. سه، فضای لذت‌های معنوی رو در کل خانواده بیشتر کنی.
درسته.
و چهارم، فضای خانواده بره به سمت فضای شیرین و ارتباط خیلی خوب. قاعده ارتباط با نامحرم رو هم که قاعده ارتباط خانواده ما با نامحرم رو برای دخترتون واضح کنید و روش تأکید کنید.
بله.
البته اگه وابستگی اتفاق افتاده باشه، شاید بعد تکنیک های قوی تری هم به خود دختر خانم داده بشه که این تغییرات اتفاق بیفت.
بسیار عالی. توی اینجور مواقع جناب آقای قدوسی، پدر و مادر، حالا هر کدوم که بیشتر حساسیت دارن روی این قضایا، یه مقدار تحکمی با بچه ها برخورد میکنن، اونها رو در شاید منگنه و فشار میذارن و تحکمی عمل میکنن. این بعض موقع که چرز کنم اکثر اوقات قضیه رو برعکس میکنه دیگه، درسته؟ به جای اینکه نتیجه خوب و مطلوبی رو بگیرن، برعکس میشه و شاید لجبازی هم وارد عمل بشه از طرف بچه ها.
بله، همون تفاوت اقتدار، مقتدران عمل کردن با پرخاشگران عمل کردن.
درسته.
بعضی از پدر و مادر رو پرخاشگران عمل میکنن. ببینید ما دقت داشته باشیم، ما مواردی رو که میخوایم بچه هامون رعایت کنن محکم و قاطعانه بهشون میگیم. منتها ما پدر و مادر هستیم، ما قاضی القضات نیستیم که بخوایم یه حکم بدیم بعد حکم رو اجرا کنیم. فضای محبتی خونه رو باید ببریم بالا. اتفاقا وقتی که همچی آسیبایی تولید میشه، باید روابط عاطفی تو خانواده یه سطح بره بالاتر و حالا ما میخوایم قاعده ای رو هم بذاریم. این بین ما توازن تو خانواده خیلی مهمه. مجموعه دریافت های مثبت، دریافت های عاطفی خوب بچه ها و همسرمون باید بیشتر از دریافت های منفیشون باشه.
بله.
پدر و مادری که هیچ کاری به بچه هاشون ندارن، حالا یه اشکالی پیش میاد شروع میکنن توبیخ کردن. خب شما کجا بودید؟ کی محبت کردید که حالا میخواییم توبیخ کنید؟ ما توصیه همه اینجور خانواده اینه که سریعا فضای مثبت خانواده رو بالا ببرین و روابط عاطفیتون رو خیلی بهتر بکنید. منتها این به معنای بیخیالی نیست. قوانین خانواده رو هم محکم بخواید و محکم ازش در حقیقت بخواید که کار انجام بده. اینه که حتی راجع به همین گوشی گرفتن، بعضی وقتا باید گوشی گرفته بشه، جزء فعالیت هایی که قاطعان است. خب ما میدونیم این بچه با این وسیله دائم در اختیارشه و دائم وسوسش میکنه که ارتباط بگیره. اشکال نداره به گوشی رو هم ازش بگیریم.
درسته.
منتها روابط عاطفی خانواده مخدوش نشه. توی فضای ایمن گوشی از بچه میگیریم، روابط عاطفی خوب و جایگزین های مثبتی رو براش قرار میدیم تا بتونه خودش رو جمع و جور کنه.
بسیار عالی. سوال بعدی رو مطرح میکنیم. 913-53-79 گفتن که سلام، نیکی به پدر و مادر در قرآن اومده و در آیات صریح بهش اشاره شده، اما اطاعت از همسر هم در روایات واجب شمرده شده و یک جورایی زن باید ولایت همسر خودش رو بپذیره. من بین این دوگانه گیر کردم و شوهرم اجازه نمیده که به مادرم خدمت بکنم در حالی که ناتوانه. الان باید چیکار بکنم بین این دوگانه؟
خب ببینید، اولا ما تو خانواده توضیح میدیم که این دوگانه ها را سعی کنید شکل نگیره.
بله.
کار اولی که این خانم محترم میتونن بکنن، تایید همسرتون رو بیشتر بکنید.
درست.
یعنی اون باید احساس کنه که شما تمام محبتاتو داری براش خرج میکنی و او رو واقعا قبولش داری. این نکته اول. نکته دوم، ببینید دنبال خط کشی برای زندگی نباشید. ما درست قواعد شرعی و ولایت و نمیدونم اطاعت و اینا هر کدومش مرزبندی هایی داره،
درسته،
منتها تو فضای خانواده قواعد رفق، مدارا، قاعده های متعالی هستن. اون قاعده خط کشی ها مال وقتیه که دیگه هیچ کاری نشه کرد و باید